صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أخاف مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه ولم يصبه فهو في النار، ومن أخاف مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار. آقایان محترم و بانوانی که مستمع عرایزم هستند، می‌دانند که این مجلس که از طرف هیئت محترم فاطمیون تشکیل شده است، سه شب که دو شب آن برگزار شده و این شب شب سوم یعنی شب ختم مجلس است، موضوعی را که در این محضر برای این سه شب مورد بحث قرار دادم و دانستنش در این ایام لازم بود، مسئله آزادی در جمهوری اسلامی، چون خیلی صحبت در اطراف آزادی بود و هست و قسمت اعظم نگرانی و ناراحتی های مردم در رژیم گذشته و حکومت‌های طاغوتی پیشین مربوط به سلب آزادی همه جانبه مردم بوده. بنابراین جنبش با عظمتی که در سراسر این مملکت پیدا شد، یک قسمت مهمش ناظر به ایجاد آزادی و امر آزادی بود و خواستم عرض کنم در جمهوری اسلامی آزادی چگونه است، چون مجلس سه شب بود، روی سه عنوان قرار شد صحبت کنم. یکی آزادی ملی شب اول، یکی آزادی گروهی دیشب و امشب. به خواست خداوند در باره آزادی فردی صحبت می کنم که هر یک از افراد مرد و زن این مملکت اگر به خواست خداوند در سایه پرچم جمهوری اسلامی قرار گرفت، از آزادی فردی با شاخ و بال مربوط به آن چگونه برخوردار است. برای بیان مطلب در آغاز عرض می کنم که اگر یادتون باشد، شب اول در تعریف آزادی عرض کردم بهترین و عالی‌ترین تعریفی که شده است این است که آزادی عبارت است از این که انسان بتواند بدون نگرانی و اضطراب اون چرا که قانون به اون اجازه داده انجام بدهد، این یک. و دوم، آزادی عبارت از این است که بداند هیچ کس و هیچ مقامی او را مجبور به انجام عمل غیر قانونی نمی کند.
اگر یک جا این دو شرط بود، اونجا آزادی صحیح منطقی هم از نظر شرع، هم از نظر عقل و هم از نظر اجتماع. حالا در اینجا به همین مناسبت باید آزادی فردی را از نظر انضباط با قانون پیاده کرد. دو تا مطلب اینجا، یک مطلب وجود قانون که ما در چهار چوبه قانون آزاد باشیم، و یکی اون حکومتی که نظارت کند ما از مرز قانون تجاوز نکنیم، چون هر دو لازمه. یعنی هم لازم است قانون و هم لازم است حکومتی که ناظر اجرای قانون باشد. در اینجا بحث اول در خود قانون است. قانون گاهی قانونی است که مستبد یا مستبدان وضع می کنند، گاهی قانونی نمایندگان واقعی مردم برای مردم وضع می کنند. در جمهوری اسلامی قانون آن است که خداوند اصول اون را برای مردم وضع کرده است. تفاوت این سه قانون در چیست؟ قانون اول که مستبد برای مردم قانون وضع کند، مستبد در درجه اول خودش رو میبیند، مقام خودش رو میبیند، مصلحت خودش رو میبیند، بعد مردم را. ممکن گاهی مستبد قانونی وضع بکند که اون قانون به نفع مردم باشد، ولی به طور مسلم در رژیم استبدادی قوانین به مصلحت مردم نیست و بر اون معیار پیاده نمی شود. قانون بر وفق میل مستبد است، ولذا هر جا یک مطلبی به مصلحت مردم و جامعه باشد، اگر بر خلاف مصلحت مستبد باشد اون را میکوبد. مثال انتقاد عامل ترقی است. کدام نجار در صنعتش پیش میرود؟ اون نجاری که انتقاد مردمان سهمی در آغوش کند، بگه اگر این مبل رو به این کیفیت میساختی بهتر بود. به یک نفر آدم نویسنده بگوید اگر این مقاله را از این راه وارد میشدی بهتر بود. اگر کسی آماده باشد برای شنیدن انتقاد، ترقی می کند در رشته خودش. حالا یه مملکت اگر مملکت بخواد ترقی کند باید انتقاد باشد. انتقاد یعنی نقد کردن. شما یک چیز پول داشتید 100 تومان 100 سال قبل، 100 سال قبل در تهران، این 100 تومان دوگرانی 2 تا 3 تا دوگرانی سرخ داشت، میداد به صراف، میگفت آقا انتقاد کن، کیسه رو خالی میکرد، این خوب این یکی سرخ، این خوب این شد. پس بعدا رو جدا کردن مملکت انتقاد میخواد؟ نائب احتیاج به انتقاد دارد، نویسنده انتقاد میخواد، رئیس الوزراء انتقاد میخواد، ارباب قلم و جرائد انتقاد میخواد. انتقاد رمز تردید و خارج کردن مکه. اما مگر مستبد حاضره؟ مستبد گوش کنه از روشش انتقاد کنن بگن قربان در اینجا اشتباه بود، در اینجا تصمیمتون خطا بود، اصلا هیچ اون که اون تصمیم گرفته باید ایمن پیاده بشود. یکی از قول یکی از رجال درجه اولی که مرد میگفت ما که پیش شاه میریم محمد رضا جرأت نداریم حرف بزنیم، گاهی میخواییم یه نفر بگیم. یه نفر الان یختی در فشار و مردده، مثلا ما بگیم قربان اجازه بدید فشار رد بشه، چیش؟ ما که از در میرسیم اونجا فقط باید بگیم قربان زید بود را چیه؟ اینچه قربان یه گرگیست به هیچن انسان اون طور که فرموزی نگیم جرعت باریم بگیم یا بگیم زید یه تبسم بکنم نه هم چطور شده بکنم در نتیجه هست یه مرحمتی بفرمایید لطفی داردم. اما اونجایی گفتیم یه گفت هم چیه؟ این آقا یک آدم خیلی ناجنسیست که خود تصمیم اتخاذ کرده این بدون که اون رو گرفتار کردیم. بعضی از نسل قدیمی ها به قدری ارزش داره برای این نشون دادن مطلب معروفه، همه تون میبینید، حالا همه را بیدید، خیلی را بیدید. میگفتن یه شاهی بود یه لفق بابنجون خورده بود، بعد گفت بابنجون خیلی خوب چیزیه، بسیار کدر بله قربان بسیار بسیار عالیه. یه دوبار خورد حالا که نفخ بهش دست داد، گفت خیلی چیز آشکالیه نفخه، گفتن بله آقا خیلی هم نفخه، چیز بدیه. گفت شما این دفعه گفتید خوبه، حالا بگید نفخه. گفتن قربان من نوکر بابنجون نیستید، نوکر اعلی حضرت، هر چیز فرمایید جور درسته. اینو میگن شواهدی است که دادی هیچ انتقاد وجود نداره. پس در مسئله استبداد بحثشو نکنید. ما فعلا چند روزه یا بگم چند هفته است از شر استبداد کثیف لجن کشنده نجات پیدا کردیم. خدایا به جان پیغمبر و ائمه معصومین و حضرت زهرا ما را برای همیشه از شر استبداد مسئول نگاه دار. این مرحله قابل بحث نیست. اما مرحله دوم قوانینی است که نمایندگان مردم وضع می‌کنند. معیار قوانین در بین دنیاهای غرب آزاد میل مردم است، رضای مردم است. نجا میگن حکومت مردم بر مردم. یک جمله براتون عرض کنم، اگر این رو خیلی دقت بفرمایید اصلا یک سطح باب اصولی در مغزتون میشود. دنیای غرب در شناخت خوب و بد خیلی بحث دارد. یک عده کلی میگویند، کلی گفتن کاری نداره. مثلا یکی از اساتید بزرگ غرب میگوید خوب اون چیزی است که ما را به کمال انسانیت برساند، بد اون چیزی است که ما را به سقوط درندگی و حیوانیت سوق دهد. این کلیه، این جوابگو نیست. ما میخوایم پیاده کنیم چی خوبه چی بده. آقا نتیجه قضیه این شده، میگن خوب اون چیزی که مردم بپذیرن بگن خوبه، بد اون چیزی که مردم نپذیرن و بگن بده. این امریکا اینو میگه، فرانسه اینو میگه، سوئد اینو میگه، نروژ اینو میگه، دانمارک اینو میگه، همه میگه. ولذا در دنیای غرب تمام اخلاق را نسبی میدانند. ما هم نسبی میدونیم در اسلام، اما نه تمام. اینا اصلا میگن خوب ثابت ما نبود، همه سویتیه، ممکنه یه وقت خوب باشه یه وقت بد. حتی بیلدوران که یه مثال میزنه، میگه مثلا 20 سال قبل زنان و مردانی که کنار دریا میرفتن برای شنا در فرانسه، نایوی اینها باید حتما کاسر زانی باشد و با بدن مایو پوشیده نمیتونن بیان تو جامعه، این مخصوص کنار دریا. اما الان مایو اونقدر کوتاه شده که تمام ران زن و مرد پیداست و به علاوه با همون وضعیت میاد تو داخل شهر، تو بازارم را میده و ات نداره. میگن 20 سال قبل مایه کتاه و مردم بس میدانستن، میگفتیم بد است، امروز خوب میدانند، میگوییم خوبه. بنابراین معیار خوب و بد قانون در نظر غربی ها قبول و رد مردمه. این اون حد اعلای حکومت مردم بر مردم. اما در اسلام چی؟ در اسلام قانون بر معیار مصلحت مردمه، نه خواسته مردم. خواسته مردم یه حسابه، مصلحت مردم یک حسابه. اگر یک نفر آدمی جوان برای این که خوش باشد و نشعه شود و لذت ببرد هروئین بکشد، از نظر خواست و تمایل هروئین لذت دارد و باید کشید، از نظر مصلحت سم است و جوان رو بدبخت می کند، قطعا نباید کشید. حالا چه بکنید؟ بین خواسته و مصلحت دعوا. دنیای غرب قانون رو برده رو خواسته اکثریت، پیغمبر اسلام آمده قانون رو برده است روی مصلحت مردم. ولذا برای این که تفاوت بین خواسته و مصلحت رو بدانید، یک دونه مثال. کسی که روده‌هاش دچار عارضه بیماری شده و نمیتواند فعالیت حزب طبیعی داشته باشد و حالت اسهالی دارد، آقای دکتر این رو تحت مراقبت میگیره. این مزاج چون مکرر عمل کرده، هم رطوبت بدن رفته هم ضعف زیاد گرفته. دو میگه چی دارت میخواست؟ نه یک چلو کباب، و چون رطوبت بدنم کم شده یک خربزه خوب بنشینم بخورم. این آرزومه. آقای دکتر ایشون چی؟ آوردنش تو بیمارستان 20 تومن بودجهشه، بودجه غذای این بیمار، دوای این بیمار. آقای مریض میگه 10 تومن چلو کباب 10 تومن میخوام. آقای دکتر چی؟ میگه باید 10 تومن بدید یه جوجه بگیرید بجوشونید آبش رو صاف کنید بدید. 10 تومن دیگه‌شم بودن بازوم و فلوس بگیرید که ریدش رو تانسمان کنید. میگه آی دکتر من دلم نمیخواد، من فلوس نمیخواد، من آب جوجه دلم نمیخواد، چلو کباب و خربوزه. میگه آقا میل تو خطره، مصلحت اینه. اگر میخوای به میلت عمل بکنی، چلو کباب رو بخور، خربزه را بخور، موزه ناتوان از حزمش عاجز، اسهال خونی و جنازت و اصلی بلند میکنه. اما اگر میخوای درمان بشی، اینه که من میگم آقا اینو خود توجه کنی. رسول اکرم می فرمود یا عباد الله، انتم کلمروا ورب العالمین کالطبیب فالصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب وتدبيره به لا فيما يشتهيه المريض ويقتره. گفت مردم شما میشید بیمارید، خدا طبیب شما. صلاح المریض در اینست که طبیب میگه نه اونی که دلت میخواد. دنیای قرب روی تمایل مردم شراب را حلال میداند، جمهوری اسلام بر اساس فرمان الهی الکل را حرام میداند، دنیای قرب زنای به انس را جرم میداند، اما زنای با ترازی را جرم نمی داند. میگه اگر یک نفر با سلاح به یک زنی حمله کرد و گفت یا تمکین کن یا تو را می کشم، این زنا جرمه. برای این که یک مردی برای ارضاء غریزه اش آزادی دیگری را به خطر انداخته. اما اگر زن و مرد موافقت کردن به زنا، این دیگه جرم نیست. لذا در تمام مجلات آماری اروپا و امریکا وقتی جرائم رو می نویسن یکیش عنوان زنای به انسه. اما اسلام چی میگه؟ اسلام میگه زنای به انس و زنای به رضایت هر دو ممنوعه و هر دو حرامه. زنا مناسب با سعادت مردمه. چند تا بچه های خوب دانشجوی با استعداد یه وقت اومده بودن منزلم برای این سوال که اینا میگن اگر ترازی باشد چرا دیگه جرمی؟ خب رضایت چرا جرمی باشد؟ گفتم طبع زنا در اسلام جرمی، چیزی که طبعا جرمه با ترازی حل نمیشه. دیگم چی؟ گفتم حالا اگر یک کسی به زور گرفت کلمه یک کسی رو برید آدم کنش، میگه این جرمه. حالا اگر یک کسی به یک کسی بگه آقا جان من از زندگی سیر شدم، خیلی هم حالم بده، پولم ندارم تریاک بخرم بخورم بمیرم، این هستی رو بگیم، من الان به شما نامه میدم، امضا میکنم، میگم این جامعه از فلان آقا تقاضا کردم، استدعا کردم به مغز من شلیک کنه و مرا بکشد به رضای من، به رغبت من و به نفس من مرا کشته است، خواهش میکنم متعرض او نشدیم، امضا جناب آقای ایکس. این کاغذی بگید یا یا بزن. گفتم خب اروپا امریکا محاکم قضایی اینو قبول میکنیم. میاد ایشون که به جبر نکشته که ایشون طبق رضای او خودش ترازی کردن، مقتول و قاتل ترازی کردن. گفتم محاکم امریکا و اروپا تحقیق نمیکنه. گفت چرا جرمه؟ گفتم اسلام میگه زنا مثل آدم کشیه، فهمیدین؟ در طبع قضیه. اما حالا چه باید کن؟ دنیای قرب نسیم رو عوض کرده، میگه ترازی باشد جرمی، ترازی نباشد جرمی. این تفاوت بین قوانین الهی و بشریش البته بحثم زیاد میشه روشتر و دامنش خیلی مفصله. حالا برای این که فشرده بگویم و به نتیجه برسم، قوانین اسلام بر ضد مصلحت مردمی، در آزادی فردی در جمهوری اسلام تمام اونچه که به مصلحت مردم است و قانون گذار الهی امضا کرده است مردم آزادند. کسب قانونی آزاد، عرق فروشی، قمار خانه من قانونی دارم، اما در کسب اراده فردی آزاد، تحصیل علم آزاد، انتخاب مسکن آزاد، سفر کردن آزاد، از سفر برگشتن آزاد، محیط زندگی را عوض کردن آزاد. همین هاییست که در اعلامیه حقوق بشر نوشته شده و در تمام تعالیم الهی آمده، با این تفاوت که اسلام چون قانون رو بر اساس مصلحت وضع کرده، به مسلمان اجازه مشروب فروشی نمیدهد، اما در دنیا قمارخانه کسب قانونی است، فحشا کسب قانونی است، عرق فروشی کسب قانونی است و امثال اینها. این تفاوت بین ما و دنیای غربه. ولی آزادی فردی در چهارچوب قانون، اونی که اسلام گفته، روای به تمام معنی کلمه، افراد آزادی فردی دارند. حالا البته این تیکه بسه که جمله دوم رو بگم. وضع حکومت برای اجراء قانون حکومت لازمی، اینو تمام دنیا قبول داره. اصلا حکومت از شرایط زندگی مدنی و در یک حدیثی امام صادق علیه السلام میگه به امیر خیر مطاع، یکی از ارکان تمدن وجود فرمان روایی که دو تا صفت داشته باشه، یکی خیر باشد، خیر مردم رو بخواد، یکی قدرت داشته باشد و مطاع. قدرت در حکومت ها چیزی، در حکومت های استبدادی قدرت زور است، در حکومت های آزاد و حکومت اسلام قدرت قانونه. یک ذره حکومت به عنوان خودش نمیتواند اعمال قدرت کند، هرچه قدرت باید مال قانون باشه. به عبارت دیگر، مردم در حکومت استبدادی از حاکم میترسند، مثل حکومت خودمون که گذشته، از سازمان امنیت میترسند، از اطلاعات شهربانی که ممکنه براش یه پاپوش درست کنه میترسند، از اون گشخیم ها میترسه، گناه هم نکرده و میترسه، شب تو خونش خوابیده هیچ کاری نکرده، کافیش یه مأمور سازمان یه خورده دلش از این رنجیده شده یه گزارش بده، یه ها دیوار خونش بیان بالا میترسه. ولذا به شما بگم اونچه معروف بین مردم امنیت جان، امنیت مال، امنیت ارض، اما بعد سازمان ملل آمد یک کلمه علاقه کرد، گفت امنیت از ترس. تمامونه نمیدارم، سرمونه نمیدارم، سرمونه نمیدارم، اما دل من میجوشم، من دلم رو چه بکنم؟ من شب خواب ندارم، همش روز استراب دارم، بریزم دکونه من. این چیه؟ سازمان ملل میگه این دنیای کسیش کار را به جایی رسنده که ملل ضعیف از عبر قدرت ها و ملت های قضی امنیت از ترس ندارن. باید امنیت از ترس بیاد تو دنیا، تو حکومت ها اینه، امنیت از ترس، مردم نباید بترسن. و این یکی از بدبختی های ما بود، خدا کند این بدبختی ها رو ما موفق بشیم نابود کنیم، اگر نه خیلی بلاست. مثلا آقای من به شما بگم، باید دردان رو بگیم، یکی از نشانه های انحطاط یک فرد این است که از قدرت سوء استفاده کنه. من یه تو مسجد من چند سال قبل رجال درجه اول بودن، با گفتم این چه وضعیست که هر کی قدرت داره بخواد قدرتش نشون بده قانون بشنوه. میشین که اطاعت از قانون برای صاحب قدرت منگی، نه اون رجال، خود ما، من، تو. یک راننده موقعی که سر یک اتوبوسی که متعلق به دردیسی تا آدمای فقیر بوده و پول رو هم گذاشتن این اتوبوس رو خریدن، راننده جلو به چراغ قرمز می ایستد، انحراف به چپ نمی رود، از خط ممنوع عبور نمی کند. این چه بدبختی است که اگر این راننده راننده اولو الملک شد، دیگه به چراغ قرمز اعتماع نمی کنه تا افسر بگوید چرا رفتی. میگه حالی که این ماشین مال اولو الملک شد. بینده بر ببخشی آقا، ببخشی، بفرمی. این چه بدبختی است؟ گریه را یک شرط بر یک مملکتی که صاحب قدرت امتیازش اینه که میتونه قانون بشکنه. و این بیماری گوش نمیگم همه، خیلی ها اینقدر با شرفن در خصد اعلای قدرت از مرز قانون تکان نمیخورن، اما خیلی هم اصلا گرفتارن. من هیچ یادم نمیره تو این مقدم هست خانه هم خیابان مولوی اسماعیل بدیات کوچه صالحی بود، هنوز تهران بوده کشی نبود. یه روز صبح از منزل بیرون آمدم، داشتم می آمدم طرف خیابان، یک زن کهنه آلوده به مدفوع بچه را تو نهر می شست و ذرات نجاست را آب می بود. این وقتی بود اتفاقا رئیس کلانتری امور میکرد از اونجا، گفت چرا این چی میکنی؟ ظرف جدا بیاد تو آب، آب رو مردم کسیف نکن، آلوده نکن. این زنه سرش رو بلند کرد گفت من داداشم آجانه، میگم پدرتو بر بیاری. کار داره آقا، اونایی که داداششون آجانه مناسب باشن نه به ترسگاه خطرن. من داداشم آجانه، من داداشم آجانه. چه بدبختی، چه بدبختی. خب بنابراین در حکومت استبداد معیار داداشم آجانه موجوده. اونی که میگفت این کار باید انجام بدی، آه نمیشه، من میشه چیم نسازمانی همون، من باید سواج همون، یا چشم آقا چشم بفرمونم، هرچی بفرمونید، هرچی بفرمونید. آقا این روایات ما اقیانوش اخلاق و تربیت، این روایتی که اول خوندم، من اخاف مؤمنا بسلطان ليصيبه منه مكروه ولم يصبه فهو في النار. میگه اگر کسی بیاد یه مسلمون رو بترسونه به یک قدرت، بگه یا باید ۱۰۰,۰۰۰ تومن بدی یا من به جایی میگم برای پرونده درست کنه در سواج میری اونجایی که عرب میانده. میگه اگر کسی تحبید کند مسلمانی را به یک قدرتی که به اون صدمه بزنه، اگر تحبید بکنه اما صدمه رو نزنه، گزارشم نده، پیغمبر میگه این جهنمیه، این جهنمیه. اما اگر تهدید بکنه صدمه هم بزنه، وای بنابرای پیغمبر می فرماید با فرعون و آل فرعون در جهنمه، یعنی فرعونی که ادعای خدایی می شود. مگه ارزان چرا مردم تهدید کنی؟ چرا مردم رو نترسانی؟ مجرم رو باید طبق قانون مجازات کرد، تخلیف با تلفن مردم رو بی خود ترسوندن زن و مرد حرام است، گناه است، جهنمی شدید. این گفته پیغمبره. یه روایت دیگه می فرمود ویدون لمن یطاع مخافت شره، ویدون لمن یکرم مخافت جوره. وای بر اون آدمی که مردم اطاعتشو بکنن از ترس، وای بر اون کسی که مردم احترامش بکنن از ترس جور و ظلمش. واقعا گوی یه نفر مرد چابوکشیست که مرد سر داره، خطر داره، میاد رد بشه. این مرد کنسد بیچاره زمت مالی نداره، سلام میکنه از خط بفرمایید. یه میاد چون این خدا چونه زدیه این موی بستنی بیاره. این بستنی زنش گرسنست. بستنی چی؟ بستنی کجا؟ بستنی بیاره آقا چه هست موچر جو چایم بیاره اینجا اختیار بید مغازه مال خودتونه، خونه مال خودتونه، ما موچرتی. این ظاهرش میگه مغازه مال خودتونه برای ترسش، اما تو دلش میگه الهی بمیری، خدا ریشه شنت کنند، من بدبخت نام ندارم، من چطور سه تومن بدم بستنی بخرم، این سه تومن قضای بچه شیرخوار منه. پیغمبر بوده ویرون لبن یکرم مخافت جوره، وای بر اون انسان کثیف، یا زن یا مرد، زنیست تسکین کن افساد کن، مردیست تحاش حتاش، مردم احترامش میکنن از ترس زبانش. پیغمبر میگه عذاب خدا برای این حکومتی که بر اساس استبداد باشه توش ترسی. در اسلام حکومت باید قدرتش قانونی باشد، نه قدرتش استبداد و مرعوب کردن مردم. اصلا در حکومت اسلامی ترس نیست مگر ترس از گناه. این حدیث علی ابن ابی طالب استثناء در کلام منفی که فرموده بود خودو علی خمسا ترس دستور را داده که حتما عمل کنید و عالی ترین دستوره یکیش اینه ولا یخافن الا ذنبه. میگه از هیچ نترس، از هیچ کس هم نترس، فقط از گناه بترس. از هیچ نترس یه قیون میگه لا یرجبن نه احد الا ربه، و هیچ امیدوار نباش مگر به خدا، ولا یخافن نه الا ذنبه، از هیچ نترس مگر از گناه. حیا نکن اون را که نمیدانی برو یاد بگی، حیا نکن اون را که نمیدانی بگو نمیدونم. و بعد فرمود صبر کن در حوادث، در قضایات خود نگهدار و مقاوم باش. این پنج تا دستوره. خب الان ممکن شما بپرسید که از هیچکی نترسیم مگر از گناهمون. بله، خب قرآن میگه از خدا باید ترسیم، از خدا نترسیم. از خدا ترسیدن یعنی از گناه. ولذا دو جای قرآن میگه ولی من خوافم مقام ربه و نه النفس عن الهوى، یه جای دیگر میگه ولی من خوافم مقام ربه جنتان، از مقام خدا بترسم. مقام خدا چیه؟ مقام خدا ان ربک لبالمرصاد در چمنگاه هست. مقام خدا اقامون عدل است. مقام خدا مجازات کردن ظالم است. مقام خدا دادخواهی از مظلومه. بنابر این مقام خدا ترسیدن یاری از گناهید. حالا یک حدیث هست از امام علیه السلام که براتون عرض میکنم. امام صادق علیه السلام در بیان این آیه ولی من خاف مقام ربه جنتان فرموده من علم ان الله یراه و یشنع ما یقول و یعلم ما یعمله من خیر و شر سیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال فذلک الذی خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوى. امام میگه اگر یک نفر آدمی بدون خدا عالمه، خدا ناظره، کارای خوبشو میدینه، کارای بدشو میدینه، و چون خدا میدونه برای خدا از کار بد اجتناب کرد، این اون آدمیست که از مقام خدا ترسیده، از مقام خدا بترس. خود خدا ترس نداریم. خدای رحیم، خدای مهربان، قابل توب، قابل رفتن ترس نداریم. ارحم الراحمین ترس نداره. پس کی ترس داره؟ خدایی که لبرم ساده، خدایی که از مظلوم حمایت میکنه، خدایی که جزای ظالم را به اشد بمشکیت میگه. پس در واقع از گناه بترس. اون را که حساب با کس از محاسبه چه با که انسان باید از مقام خدا بترس. اون مثال بزنم، اگر یک نفر آدمی عمدن آدم بکشد، دادستان استان اقامه دعوا میکند، اینو میبره در محکمه محکوم میکنه، میبره پای دار، کناب دار میندازه گردنش، میکشن بالا تمام. این آدم تا وقتی قاتل نیست از دادستان استان نمیترسه. یا خود دادستان استان آمد الان توی مایده خود خیلی دادستان ببنید آمد آقای دادستان استان خیلی خوب دادستان استان. اما یه دونه قاتل تا میگونه نیست، میگن دادستان استان آمد. اونی که میخواد منو تحقیق کنی، اونی که منو تو پای چوبه دار بدرده میکنه اومد، خیلی میترسه. تو میگن دادستان میرده. آقا تو پرمشب تو مجلس روزه بودی، دادستان اومد نمیترسی؟ تو چرا حالی میترسی؟ که آقا گناه کردم، آدم کشتم. و لذا برای این که بدونید از دادستان میترسی چرا، برای مقام دادستان، با اینکه تو جریان پرونده اتفاقا دادستان استان منتظر خدمت شد یا بازنشسته شد، یه دادستان دیگه آمد. میگن دادستان اولی بازنشسته شد، دیگه از این نمیترسه. میگن حالا این لا اله الا الله، باز از این میترسه. پس خود داد داره، مقام دادستان در با داره. مقام دادستان استان مقامیست که قاتل رو شیفر میده. پس امیر المؤمنین میگه بلا یخافن من الا ذنبه، بابا فقط از گناه بترس. این مملکت آزاد، این دموکراسی، این اون مملکتی که آرزوی تمام انسان هاست. باید گفت تو مملکت اسلام بقال حتی تاجر، وزیر، وکیل، کشاورز، کارگر، استاد، دانشجو، از هیچ کس نباید بترسید. و از هیچی نباید بترسید، فقط از گناه هست. چون در مملکت اسلام مجرم به استاندار، نه استانداری که ما خیال میکنیم کرمان یا اصفهان یا مشهد یا آذربایجان یه استانه، نه، استاندار مصر، یعنی که تمام کشور پهناور مصر امروز یک استان بود از استانهای علی بن ابی طالب، نه استاندار. بگید در رو باز کنیم، اونجا نباشد که این بتوند با کمال آزادی صحبت کند. میگه متکلمهم غیر متعطع بی استراب، بی استراب. امامت رو ببین، فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی غیر موقن. امیر المومنی یه پیغمبر یه دفعه، دو دفعه، سه دفعه اینو نگفته، اینو مکرر به ما گفته. چی؟ گفته لم تقدس امت لا یعخد لضعیف فیها حقه من القوی غیر متعطع. میگه هرگز به عظمت به بزرگی به آقایی نمیرسن یک ملتی که ضعیفش نتونه حقش رو بگیره بی استراب. بنابراین تو باید هیچ استراب نداشته باشن مردم، آزاد. واقعا درود بر اهل بیت. آقایان دانوان ائمه طاهرین اجازه نمیدادن دوستانشون تو حکومتهای طاغوتی وارد بشن برای اینکه کمک به جون بشه، اما به بعضی ها که اجازه میدن شرط کردن، گفتن کفاره عمل و زکات مقالت اینه که به درد بیچاره ها برسه. برامون رسیدن و بعضی از اوقات بری خود حکومت ظالمانه شد دیگه. بنی امیه و بنی عباس بدترین حکومت استبدادی رو درست کردن، مردم هم قدرت نفس کشیدن نداشتن، استبداد شد. اما در این حال گوشم کنار تک تک مردم آزاده بودن، حرفاشون رو میزدن. خسته شدید این جمعه که تاریخی رو بگم بعد یه مقدار صحبت روز و وظائف رو بکنم. عبدالملک مروان آمده بود تو بیابون دنبال شکار چیزی، رجال و سوارها افسرها زیاد بودن، یه شکار دید رکاب سردی بود و دور افتاد از نظامی ها و همراهانش. اون شکارم در رفت یه پیرمردی میدید اونجا رای شده از اون پیرمرد اون آزاد مردان افراد با شخصیت در لباس مندرس کشاورز یا یک کارگر یا یک چوپان بیابانی، یک جهان شخصیت تو این لباس پاره پاره. گایمان داریم از این افراد چقدر قیمت دارن، اینا هستن که میتونن حافظ آزادی باشن، حتی اعاده آزادی بدن. عبدالملک مقرور و متکبر امپراتور و دیکتاتور نگاه داری و دلکار نداری یه سوارش عقب هست اومد پیش پیرمرده و پیرمرده گفت کی هستی؟ گفت که عبدالملک رو میشناسی؟ گفتم بله. گفت چه جور آدمیه؟ گفت خیلی بد، جائر البائر، ستمگر، ناجم، ظالم. این پیر مردت این حرف زد. عبدالملک گفت وای حاج انا عبدالملک. گفت چی میگی؟ من عبدالملکم داری این حرفا رو میزنی؟ خیال میکنی پیر مرده حق دارم یادش رفت گفت ببخشید من عوضی گفتم، نه این کار این آدم های ضعیفه، آدم های قوی قرصن. این پیر مرده بوده قوی تر وایساد. گفت من در عبدالملک. گفت تو خودشی؟ تو خود عبدالملکی؟ گفت بله آقا عبدالملک. پیر مرده گفت لا حیات ولا بیات ولا قربات اکلت مال الله و ضیعت حرمته. حیات یعنی قدرت و مالکیت، بیات یعنی شادی و خنده و مسرت. گفت لا حیاک الله، خدا قدرت بهت نده، ولا بیاک خنده خدا به لبت نیاورد، ولا قربک به خود قرب و نزدیکی عنایت نکند. ای مرد تو آن کسی هستی مال خدا را خوردی و آبروی خدا را بردی. اکل تمام الله و ضیعت حرمته. عبدالملک دید عجب، یه پیر مرد نقدی بیابونی اینقدر آزاد. آقا این مقابل یک دوستاتر دوبانه اینقدر آزاده دروف بر مکتب اسلام که این طور اطراف آزاده تربیت میکند بزرگ باشلق عبدالملک دیوانه شد خیلی نراحت گفت بلحک انا عبور رو همسا دیوانه بدبخت باز بر تو من عبدالملک شدم من میتونم پدر در بیارم ضرر بزنم منفعت برسونم چی میگی؟ پیره مرده استاده بود گفت من به نفعت هیچ امیدی ندارم و خداوند مرا از شر حفظ کنه عبدالملک میجوشد مثل یک بکر گروسه هی برمیداد به پشت سر نگاه میکنه در این که رجال بیا محمولین بیا گاردش بیا بیاد برسن بگه به نگاه گروسه چند دارد شروع کن هی نگاه میکنه اونا هم چند چند دارد دور میان حالا به جوری این سوار عرض بشه که مردم راست بایستده هی نگاه میکنه عبدالملک به رسیدن سوارا حالا رسیدن به 1000 متر به 800 متر به 500 متر به 400 متر 300 متر 200 متر دیگه سر رنجان گردن اسبار و سر اسبار اونها خود پیداست قیافه ها دیده میشه حالا میشن دیگه آخه این پیرمرده عجب چیزه بود یه همطور که رسید اسبار به 150 متر برداشت نگاه کرد گفت او که تو ماجرا از مجال است به امانه ندونم چی؟ آخه پیغمبر گفته بود مجال است امانتی تو با رفیقت امشب نشستی حرف زدی تو که رفتی بیرون این مجلس امانتی خیانت نکن بزر باشه این دستور پیغمبر همه هم بدونستن به سرگونا آقای این پیغمبرده نگفت کار نکن توازا نسر دارم با یه خلافی اونجستی گفت اکتو ماجرا حرفایی که به منو که رد شد دیگه درشو بذار گندشو در دریا به ایلا بگیم اکتو ماجرا الواجان اسم الابا داره منو تو با همدیگه مجلسی داشتی به حرف بدیم تو گفتی من گفتم من گفتم تو گفتی درشو بذار اکتو ماجرا الواجان اسم الابا نه خب ببینید چقدر قدید که این آزادی فردی در اسلام خیلی نظائر داریم، خیلی نظائر داریم. آزادی فردی هم یک آزادی خیلی مهم و جالب. اما حالا چند تا مطلب رو باید بهتون عرض بکنم. مطلب اول دیشب در آغاز سخن یک روایت خوندم که امام صادق علیه السلام فرمود اعدلوا فإنكم تعیبون على قوم لا يعدلون گفت دوستان من عدالت کنید عادل باشید شما از مردمی که عدالت نمی کنند عیب جویی می کنید پس خودتون عادل باشید میخوام بگم جوانان آقایان بانوان مخصوصا جوانان مسلح مردم ایران از فداکاری بزرگواری نگهبانی مراقبت پاسداری شما بسیار 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 متشکر شما بگید چه اصفت میشهدید این جوانان با صفای خالص با ایمان کار و چشم و زندگی رو دل کردن برای این که بتونن مردم مبارز ایران را بر مبارز پیروز گردانن همینطور تا صبح پشت سنگران نشسته خانه و زندگی و مردم حفظ میکنن سلام بر اینها درود بر اینها این اصاب این اصاب با تذیلت خیلی خدمت کردن من عاجزم از این که بگم اما به خود اینا میگم عزیزان گاهی شنیده میشند یکی دوتا از اسلحه سوء استفاده میکنند گاهی مجاهد مردم میشن. کی میتونه جلوی اینا رو بگیره؟ خود شما. شمایی که حافظ امنیت عمومی شدی، امنیت های سردین هم حفظ کنید. این خیلی اهمیت
خیلی چیه.
نبادا کار ما به اینجا برسد که وقت ما بگن آقا شما میگفتید سبک میاد حمله میکنید میزنید میبره اذیت میکنه، حالا یادیلای این بچه ها بعض همی کار میکنن. ما البته میگیم اینا افراد ناروایی هستن که آمدن به این رنگ تو جامعه و اینا جوانان عزیز ما اون قدر سریز و متمد بودن. یک قدم خدا شانده برای من نقل کردن، گفتم یه عده این بچه ها همینطور پوست میدادن، یکی از دوستان اون رفت و ملاقات گفت قضای این بیچاره نون بوده که نون بوده تا خور پخته. به این دوست ما گفته بود آه ما سیگار اینجا نداریم تو این جایی که هستیم خارج شهره، اگه این بوده دیگه اون نبود چه سیگارم بیار این قدر بود سیگار. بنابر این تک تک دونه دونه افرادی که آبروی ایران رو میبرن، آبروی این پاسداران شرافت مند رو میبرن، اینا رو به هر کیفیت شده مدارا، ملائم، خواهش، تذکر، موعظه از اعمال ناروا بازدار. این چیز اولی بود که مثلا بگم. اما مطلب دوم، دیشب هم اشاره کردم الان هم میگویم، یک عده افرادی ناراضی از این انقلابند و میخواهم با تنکعی که دارن در این انقلاب خطشه کنند و اینجا به اختلاف یا برای اینکه ایدئولوژی در خلاف اسلام دارن، یا مأمورین صادق هستند، یا دست نشونده بیگانگانند، یا گروه دیگر، هرچی به صور مختلف توی کارخانه در کارخانه ها سمپاشی می کنند، توی مدارس بین بچه ها سمپاشی می کنند، گاهی در دهات بین کشاورزان سمپاشی می کنند. باید بگویم ای کسانی که به انقلابتون علاقه دارید، این گوهر گرانبها که به قیمت هزارها کشته عزیز ما به دست آمده، اینو مراقبت کنید، مراقبت کنید، از دستتون نگیرن، نبرن، تذکر بدید، نصیحت کنید، از حریم انقلاب دفاع کنید و انقلاب رو هدایت کنید به ثمر برسن. اینم یه مطلب که حتما توجه کنید. و اما مطلب سوم که خیلی مهم است، این مسئله رای دادن به جمهوری اسلامی. شنیدید نطق حضرت آیت الله العظمى امام را؟ گفتش من به این کلمه رای میدهم جمهوری اسلامی، چه چیزی نداره، نه کم نتیه جمهوری دموکراتیک اسلامی هم ایشون یه تعبیر کرده رنگ غربی بهش ندیده، جمهوری لغت عربی اسلامی و مسلمی دیگه، حالا حتما یه قدم گلچی غربی به بغلش برندی که رنگ غربی رو شده بیم کنید. وقت دموکراتیک و دموکراسی و آزادی آغازم این قدر اسلام آزادی رو تأمین کرده که احتیاج نداره به یه لغت فرنگی جدای آزادی بشید. وقتی میگه جمهوری اسلامی، معنیش اینه جمهوری آزاد از خرافت، از عقاقه باطل، از بت‌پرستی، از دیکتاتوری، از ستمگری، آزادی از تمام بگوییم. وقتی خود اسلام جامع جمیع جهات آزادی صحیح و عقلانه است، مگر اینکه دلش را چیچ را بذارید ازش آزادی عرق فروشی و عرق خوری و زنا و هرائی را بخواهید. اگه این میدونید خود مسلمان نمیخواهید نمیخواهید نمیخواهید. اگه خود آزادی عقلانه و صحیح را بذارید خود اسلام دارید. و نجایشون فرمودن جمهوری فقط نه، جمهوری دموکراتیک نه، جمهوری خلق نه، چی؟ جمهوری اسلامی. احسان حالا این هم که این گفت بگید چند دارم بگید جمهوری اسلامی اینجا بشنوید، چون من حال و مزاجم اینطور نیست که بتونم منبر وعده بدم زیاد جوید. الان خیلی هم میپرسن بعد از امشب جایی نخیر، من حال و مزاجم حال منبر نیست، خیلی مدارا کنم یه منبری دارم، چون ممکنه دیگه زیارتتون نکنم، من موفق نشدم تا ایام انتخابات صحبت کنم به شما بگویم. اینو خیلی صریح، مردها، زنها، جوانان، میانسالان، پیر مردان، هر یکی رأیی که بدی شرف قرآن، شرف پیغمبر، شرف اسلام رو توی این مملکت مقابل تو دین ها حفظ سازی و بگوش نبادا یه پیر مرد بگی من نفس ببرم برم به فشارت بگو زیر بدن تو بگیره، ببرو در این صندوق با دست لرزان به دست غربت برای خدا و بالا روی پیغمبر یه رای برسه اسلام بگذاش این رو بذار من شب اول قبرت در پیشگاه خدا. یعنی زنها، مردها، شونده سنگ بالا، جوان، میانسال، پیر، نبینا، ناشنوا، عصب دست، هر چی بگوی چرخ دستی برات بیرون گلرنگ که میگو بیرید یک بیردن نوت ساله بگاشو بیرید همه جنسیتی بیرون بردر کارها نه به زبان رو میرید هم در بازیش میشه نه با دست رستی کنید هر جا دست دارید سریح به شما بگویم الان در سر درازی کفر و ایمان رسیده اید، در سر درازی قرآن رسیده قرآن رسیده اید، بیدین ها به خود شما کنار بستند جهدن ایستادن که بتونن شما را بکوبن و همگیش این کنار من قطعن خدا با ماست. ولی مردانه بکوشید این که میگویم من مدام سطنانه را آرم، اما اون که من میفهمم با این شرایط کنونی ممکن است سمی مدام فتوا بگوید برای هر یک نفر وجود علمی داره، وجود علمی ها، چون یه دونه را کم بود یه دونه کم نده گاهی وقت چی؟ ما همش گفتیم اکثریت من وجود مسلمانی، وای بر من، وای بر من اگر بگویم 30% 40% که یه مسلمان رای بردن خیلی خجالت میکشم، اونو که بجهد باشی یا خیلی توجه کنی، خیلی عنایت داشته باشی، بنابراین اون که اهمیت دارد جسدی بودن در جریان عمل و دقت کردن در داروی انتخابات و مسئله حفظ اتحاد و یگانگی و وحدت. من یه روز در مسجد امام یه منبر رفتم، یه روایت خوندم تو نوار ها. قال علی علیه السلام: من قام بشرایط الغرزة احمل الاسم، ومن قصر عن احکام الغرزة اعید الى الرزق. اگر کسی به شرایط آزادی عمل کند شایسته آزادی است، و اگر کوتاهی کند برمیگردد به دیکتاتوری و رسمیت و برزندگی. ما الان زده ترس بازیم. یکی از شرایط آزادی الان این لعن کامل دادنه به استفاد به استحاب کامل در هر مرتبه و مقام باید بره رقمشو بینداده تو صندوق، همونطوری که مرجع عالی قبل امام فروده من رقم رو اینجور میندازم صندوق. حالا برای اینکه خود ندارم بمونه، اونجا در بیان این روایت یه دونه شعری گفته بودم، گفتم یک مصرعش شعار داخل مسجد باشد، یک مصرعش هم شعار بیرون مسجد، چون اونجا بیرون حسینیه اطراف و اکناف و خیابان و اکناف جمعیت زیاده، لذا همین شعاری که این دفعه گفتم خیلیتون بردی. حالا اول میگم مصرع اول مال شما توی حسینیه، مصرع دوم مال همه اونایی که در اطراف و خانه ها و خیابون ها و اطراف و اطراف هم. مصرع اول گوشتون که مال شما، مصرع دوم مال اونم بگم و بعد شروع کنیم. مصرع مال شما اینه: اتحاد حاصل آزادگیش میشود، اما اونهایی که تو خیابونن اختلاف اعاده بردگیست. درست برمی یادی اتحاد آزادگیش. امیدوارم چرا میفرمونید؟ بله، حالا این یه روزون دیگه شو مربوط به من میشه، مربوط به اونش اون به ما این روز من میشه بکن. بله، حالا علا کردیدن تخصیل حرف مربوط به من نیست، به من صحبت نکنی. حالا اجازه بده در هر حال از اینکه آرایان بانوان شرکت کردید در این مجلس آمدید متشکریم و انشاءالله پیروزی سالا دعا میکنیم و آمین بگید و به سلامت داریم. بسم العظیم الاعظم یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا نهضت مقدس ملت ایران را به نتیجه نهایی برسان. پروردگارا وحدت کلمه این مردم را محافظت بفرما. پروردگارا دست اختلاف اندازان و تونت جلن را از دامن مردم ایران کوتاه بفرماید.